صفحه 818. ژنرال که پیدا بود خود نمیفهمد چه میگوید با عصبانیت گفت: این تو هیچ سر در میآوری لیو نیکولایویچ؟ نه جدا بگو، هیچ میفهمی؟ پرنس قصه‌دار جواب داد: خب معلوم است دیگر، آگلای ایوانوونا مرا مسخره میکند. صبر کن عزیزم، میروم ببینم. تو همینجا صبر کن، چون که اقلا تو برای من توضیح بده لیو نیکولایویچ، اقلا تو یکی برای من بگو چطور کار به اینجا کشید، معنی این حرفها چیست؟ منظورم سرتاسر قضیه است. خب تو خودت تصدیق میکنی که؟ خب من پدرم، هرچه باشد من پدر خانواده‌ام و هیچ سر در نمیآورم. اقلا تو حالیم کن. من آگلای ایوانوونا را دوست دارم، او این را میداند و ظاهرا خیلی وقت است که میداند. ژنرال شانه بالا انداخت. عجیب است، خیلی عجیب است. خیلی دوستش داری؟ بله، خیلی دوستش دارم. عجیب است. اینها تمام برای من معماست، چیزی است که هیچ انتظارش را نداشتم و برایم چنان ضربه ایست که میدانی عزیزم، من صحبت داراییت را نمی کنم، گرچه خیال می کردم ثروتت خیلی بیش از این هاست، ولی سعادت دخترم برای من، بالاخره تو می توانی تأمینش کنی، یعنی سعادت او را، و نمی فهمم، حالا این موضوع یعنی این کار او شوخی است یا جدی؟ متوجهی؟ می دانم که تو راست می گویی، ولی در دل او چیست؟ صدای الکساندرا ایوانوونا از پشت در بلند شد که پدرش را صدا می‌کرد. با لحنی پرشتاب گفت: صبر کن برادر، صبر کن، صبر کن و فکر کن، من زود برمی‌گردم. و تقریبا وحشت زده بیرون رفت ببیند الکساندرا چه کارش دارد. همسر و دخترش را در آغوش هم یافت، یکدیگر را می‌فشردند و اشک‌هایشان را در هم می‌آمیختند. اشکشان اشک خوشحالی بود و مهربانی و آشتی. آگلایا دست‌ها و گونه‌ها و لب‌های مادرش را می‌بوسید و هر دو یکدیگر را با حرارت بر سینه می‌فشردند. یلیزافتا پراکفیونا گفت: تماشایش کن ایوان فئودوروویچ، دخترت این جور است دیگر. آگلایا چهره اشکبار و از شیرین کامی درخشانش را از روی سینه مادرش برداشت و پدرش را نگاه کرد و به صدای بلند خندید و به آغوش او جست و او را محکم بر سینه فشرد و چند بار صورتش را بوسید. بعد باز در آغوش مادرش افتاد و صورتش را در سینه او پنهان کرد، چنان که دیگر چیزی از آن پیدا نبود، و باز به گریه افتاد. یلیزافتا پراکفیونا سر او را با گوشه شالش پوشاند، گفت: ببین بچه جان، تو با این کارهایت چه بر سر ما میآوری؟ دخترک ظالم. اما لحنش همه مهربانی بود و شاد و پیدا بود که باری از دلش برداشته شده هست. آگلایا ناگهان در تایید گفته های مادرش گفت: بله ظالم، مهمل و نونور. این را به پدر جان بگویید که مرا اینقدر لوس کرده است. و به قهقه خندان گفت: آخ خودش اینجاست، پدر جان شما اینجایید، میشنوید؟ ژنرال که شادکامی در چهرهش می درخشید دست دخترش را بوسید، گفت: بچه عزیزم، بوت قشنگم. آگلایا دستش را عقب نکشید. بگو ببینم، پس واقعا دوستش داری این جوان را؟ آگلایا ناگهان سر بلند کرد و جوشان گفت: ابدا ابدا، اصلا رغبت ندارم این جوانتان را نگاه کنم، اصلا چشم دیدنش را ندارم. و اگر شما پدرجان این دفعه جرأت کنید، جدا میگویم، میشنوید؟ جدی جدی. و به راستی جدی می گفت، حتی رنگ چهرهش سرخ شد و چشمانش می درخشید. پدرجانش یکی خورد و وحشت کرد، ولی یلیزافتا پراکفیونا از بالای سر آگلایا به شوهرش چشمکی زد و او منظورش را فهمید که یعنی توضیح نخواه. خب اگر اینطور است نازنینم باشد، هر جور که تو می خواهی، فقط او تنها آنجا نشسته و منتظر است. خوب است، خیلی با ملاحظه به او بفهمانیم که بهتر است برود. حالا ژنرال بود که به یلیزافتا پراکفیونا چشمک زد. نه نه لازم نیست، مخصوصا اصلا نباید ملاحظه کنید. شما بروید پیش او، من بعد میایم. همین الان میخواهم بیایم پیش این جوان و از او عذرخواهی کنم چون اون را رنجاندم. ایوان فودوروویچ تایید کرد که بله، بعد جوری هم رنجانده ایش. خب پس شما بهتر است اینجا بمانید و من اول تنها میروم پیشش و شما کمی بعد از من بیایید. نه بلافاصله پشت سر من، اینجور بهتر است. فوراً رفت و پشت در، ولی ناگهان برگشت و با لحنی غصه‌دار گفت: خنده هم میگیرد، او را که ببینم از خنده رودبر میشوم. اما در همان لحظه برگشت و به نزد پرنس شتابید. ایوان فودوروویچ تونتون گفت: یعنی چه؟ تو فکر میکنی این چه معنی دارد؟ یلیزافتا پراکفیونا با همان تندی جواب داد: میترسم حرفش را بزنم، ولی گمان میکنم که مسئله روشن است. به نظر من هم روشن است، مثل روز روشن است، دوستش دارد. الکساندرا ایوانوونا گفت: نه فقط دوستش دارد، بلکه عاشقش است. ولی عاقبت عاشق چه جور آدمی شده؟ یلیزافتا پراکفیونا از سر ایمان خاچکشان گفت: خب اگر سرنوشتش این است، خدا خوشبختش کند. ژنرال تصدیق کرد: بله از قرار معلوم سرنوشتش همین است. از سرنوشت نمی شود فرار کرد و همه به سالن رفتند و آنجا باز ماجرای نامنتظر در انتظارشان بود. آگلایا نه فقط به عکس آنچه انتظار داشت وقتی به پرنس نزدیک می شد به خنده نیفتاد، بلکه می شود گفت با روی از آزرم برافروخته دست او را در دست گرفت و گفت این دختر بیشعور نونور را ببخشید و اطمینان داشته باشید که ما همه بی نهایت به شما احترام می گذاریم و اگر من جرأت کردم و دل پاک و روشن شما را مسخره کردم، آن را شیطنت یک بچه بدانید و آن را با بزرگواری عفو کنید. و من از بابت لجاجتم بر سر یک موضوع بی‌معنی که البته هیچ دنباله‌ای نخواهد داشت از شما عذر می خواهم. آگلایا بر این عبارت آخر تأکید بسیار کرد. پدر و مادر و خواهران هم همه با عجله به سالن وارد شدند تا شاهد این صحنه باشند و حرفای او را خوب بشنوند و از موضوع بی‌معنی که البته هیچ دنباله‌ای نخواهد داشت همه حیران ماندند، به خصوص از خلق آگلایا و لحن او. هنگامی که موضوع بی‌معنی را بر زبان می‌آورد در حیرت افتادند. همه پرسان به هم نگاه می‌کردند، ولی پرنس مثل این بود که معنی این کلمات را نفهمید و بسیار شادکام بود. زیر لب گفت برای چه این حرف را می‌زنید؟ برای چه از من عذرخواهی می‌کنید؟ حتی می‌خواست بگوید سزاوار این که از او عذر بخواهند نیست، ولی که می‌داند شاید هم معنی موضوع بی‌معنی را که نمی‌توانست دنباله‌ای داشته باشد دریافته بود، اما از آنجا که اصولاً غیر از همه بود شاید حتی از این عبارت خوشحال شد. تردیدی نبود که همینقدر که بتواند همچنان بی‌مانع به نزد آگلایا برود و اجازه داشته باشد که با او بنشیند و حرف بزند و به گردش برود برایش موجب بیشترین شادکامی بود و با همین تا پایان عمر خوشبخت می بود. و ظاهراً یلیزافتا پرایفیونا درست از همین رضایت پرنس می ترسید. حال او راحت زده بود. او در دل از بسیاری چیزها وحشت داشت که نمی توانست آنها را بیان کند. به دشواری می شود نشاط و جسارت آن شب پرنس را وصف کرد، به قدری شادمان بود که دیدارش نشاط القا می کرد. این حرفی بود که بعدها خواهران آگلایا می زدند. بلبلی می کرد و این از 6 ماه پیش که اول بار با یپانچین ها آشنا شده بود از او دیده نشده بود. از وقتی به پترزبورگ بازگشته بود کم حرفیش چشمگیر بود و حتی عمدی جلوه می کرد و همین چندی پیش در حضور جمع ضمن صحبت با پرنس شش از دهانش جسته بود که باید در حرف زدن مراقب خود باشد و تا می تواند ساکت بماند، زیرا حق ندارد که با بیان فکری به زبان خود از ارزش آن فکر بکاهد. اما آن شب می شود گفت که جز او کسی حرف نمی زد و چه بسا چیزها گفت و به سوالهایی که از او می کردند با خوشرویی و نشاط جوابهای مشروع و روشن داد، ولی گفته‌هایش به هیچ روی به مال دلدادگان نمی مانست و حرفهایش همه بسیار جدی و حتی بیان افکاری بسیار باریک بود. حتی برخی از عقاید خود را بیان کرد و از مشاهدات خصوصی خود گفت، به طوری که اگر گفته‌هایش به آن شیرینی و ظرافت بیان نشده بود ممکن بود حتی مضحک جلوه کند. و این حرفی بود که بعدها همه کسانی که حرفهایش را شنیده بودند در آن اتفاق نظر داشتند. جنرال گرچه موضوعهای جدی را برای گفتگو بسیار میپسندید، در دل مثل یلیزافتا پرایفیونا حرفهای پرنس را بیش از اندازه عمیق و اندیشمندانه میافت، تا جایی که نزدیک پایان مجلس هر دو دیگر عبوس شده بودند. ولی پرنس دست آخر ماجراهای خنده آوری نقل کرد که خود بیش از دیگران با آنها میخندید، به طوری که دیگران بیشتر به خنده شادمانه او میخندیدند تا به داستانی که نقل کرده بود. اما آگلایا تمام شب لب از لب بر نداشت و پیوسته گوشش به لیو نیکولایویچ بود و حتی بیشتر چشم دهان او دوخته بود تا گوش به حرفهایش. یلیزافتا پرایفیونا بعد به شوهرش گفت که میبینی چشم از او بر نمی دارد، انگاری به لبهایش آویخته و هر کلمه ای را که از دهانش بیرون می آید می بلد. اما حالا به او بگو دوستش دارد، قیامت به پا می کند، جهنم را می آورد پیش چشمم. ژنرال شانه بالا انداخت و گفت چه می شود کرد؟ سرنوشت است دیگر. و مدت‌ها این کلمه را که در دهانش جا افتاده بود تکرار می کرد. این را هم بگوییم که برای او که تاجر معاب و اهل داد و ستد بود، بسیاری از چیزها فوق‌العاده نامطبوع بود، اما بیش از هر چیز از بلا تکلیفی و ابهام کار بیزار بود. اما او نیز تصمیم گرفت که اجالتاً ساکت بماند و فقط در چشم یلیزافتا پرایفیونا نگاه می کرد. اما عمر شادمانی خانواده طولانی نشد. همان روز بعد آگلایا باز با پرنس به بومگو کرد و این حال تا چند روز پیوسته ادامه داشت. ساعتها پرنس را مسخره می کرد و او را همچون دلغکی موضوع خنده همه می ساخت. درست است که آنها گاهی یکی دو ساعت در آلاچیق باغچه ویلایشان می نشستند، اما همه می دیدند که پرنس تقریبا تمام مدت برای آگلایا روزنامه یا کتاب می خواند. یک بار آگلایا خواندن او را برید و گفت: می دانید من متوجه شدم که شما خیلی بی سوادید. اگر چیزی از شما بپرسند تقریبا هیچ چیز را به درستی نمی دانید. نه اسمها را به دقت بلدید، نه تاریخها را، و نه مثلا می دانید که فلان چیز به اعتبار کدام قرارداد چنین و چنان شده. خلاصه این که خیلی مفلوکید. پرنس جواب داد: من که به شما گفته بودم معلوماتی ندارم. خب حالا من با شما چه کنم؟ چطور میتوانم با این وضع به شما احترام بگذارم؟ ادامه بدهید، گرچه لازم نیست، دیگر نمیخواهم بخوانید. و باز همان شب اتفاقی افتاد که همه را در برابر معمایی قرار داد. پرنس چچ آمده بود، آگلایا با او بسیار مهربان بود و در خصوص یوگنی پاولویچ از او پرسجوی بسیار کرد. پرنس لیو نیکولایویچ هنوز نیامده بود. پرنس به شنیدن یک عبارت الیزافتا پراکفیونا که از سر بی احتیاطی گفته بود شاید مجبور باشیم که ازدواج آدلایدا را باز به عقب بیاندازیم تا جشن دو عروسی با هم برگزار شود، به خود اجازه داد و بر سبیل کنایه به خبرهای تازه‌ای که به زودی در خانواده خواهد بود اشاره کرد. تصورش را نمی‌شود کرد که آگلایا به شنیدن این حرف چه جور آتش گرفت و حرفهای مادرش را مهملات بی‌معنی خواند و از جمله از دهانش جست که هنوز کارش به آنجا نرسیده که جای معشوقه کسی را بگیرد. این حرف همه را و خاصه پدر و مادر او را مبهوت ساخت. یلیزافتا پرایفیونا با شوهرش خلوت کرد و با سماجت از او خواست که با پرنس حرف بزند و موضوع ناستاسیا فیلیپوونا را روشن کند. ایوان فئودوروویچ قسم خورد که این حرف آگلایی را باید فقط پرخاشی دانست که ناشی از حیای او بوده و اگر پرنس شش از ازدواج صحبت نمی کرد این جواب را نمی گرفت، چون آگلایا خود خوب می داند و یقین دارد که این حرف ها فقط افترای بدخواهان است و ناستاسیا فیلیپوونا نامزد راگوژین است و با او ازدواج می کند و پرنس نه فقط رابطه ای با او ندارد بلکه اصلا در اینجور خط ها نیست و حتی اگر حقیقت را بخواهید هیچ وقت هم رابطه ای با او نداشته است. با این همه پرنس ابدا پریشان نمی شد و همچنان بسیار شیرین کام بود. البته او گاهی متوجه می شد که نگاه های آگلایا به او رنگ اندوه و بیشکی بیدارد، اما اعتقادش بیشتر به چیزی برای اینها بود و معتقد بود که این تیرگی ها خود به خود برطرف می شود. همین که به چیزی اعتقاد می یافت هیچ نیرویی نمی توانست اعتقادش را سست کند. شاید پرنس بیش از اندازه آسوده خاطر بود. دست کم ایپولیت یک روز که او را در پارک دید این طور گمان کرد. او خود به پرنس نزدیک شد و او را نگه داشت و گفت: دیدید راست می گفتم که عاشق شده اید. پرنس دست به سوی او پیش برد و اظهار خوشحالی کرد از اینکه سر حال به نظر می آید. جوان بیمار سرزنده به نظر می رسید و این حال البته خاص مسلولانی است که مراحل آخر بیماری را طی می کنند. او به این قصد به سراغ پرنس آمده بود که در خصوص آسود خاطری و شادمانگیش زخم زبانی به او بزند، اما در برابر استقبال پرنس خجالت کشید و شروع کرد مدتی دراز آسمان و ریسمان درباره خود حرف زدن و ناله و شکایت کردن و عاقبت گفت: باور نمی کنید آنجا همه تا چه اندازه عصبی و کوتاه نظر و خودپسند و متکبر و حقیرند. باور می کنید که مرا فقط به این شرط پذیرفتن که هرچه زودتر بمیرم و حالا از این که نمی میرم و به عکس ظاهرن حالم بهتر است از خشم دیوانه شده اند. داستان مضحکی است. یقین دارم که حرفم را باور نمی کنید. پرنس میل نداشت با او مخالفت کند. ایپولیت با ولنگاری افسود: حتی گاهی فکر میکنم باز نزد شما برگردم. پس شما واقعا خیال میکنید که اینها کسانی نیستند که بیماری را به این شرط در خانه خود بپذیرند که حتما هرچه زودتر بمیرد؟ من فکر میکردم که آنها شما را به منظورهای دیگری به خانه خود دعوت کردند. عجب، وقتی فکرش را میکنم میبینم شما ابدا اونقدر که دیگران خیال میکنند ساده نیستید. البته حالا وقت این حرفها نیست، وگرنه میخواستم از گانیچکا و امیدهایش چیزهایی برایتان بگویم که نمیدانید. اینها پرنس آدمهای نابکاریند و دارند زیر پای شما را خالی میکنند، آن هم چه بیرحمانه، و دلم برایتان میسوزد که اینجور بیخیال و از همه جا بیخبرید. ولی افسوس، شما چه میتوانید بکنید؟ پرنس خندید: شما از چه چیزها دلتان می سوزد؟ به عقیده شما اگر نگران می شدم خوشبخت‌تر می بودم؟ به عقیده من بهتر است آدم تلخ‌کام باشد ولی بداند، تا اینکه خوشحال باشد و فریب خورده. ولی مثل این است که شما باور نمی کنید که با شما رقابت می کنند و از آن ناحیه حرفای شما ایپولیت درباره رقابت قدری رنگ وقاحت دارد و من افسوس می خورم که حق ندارم به شما جواب بدهم. اما در خصوص گاوریل آردالیونیچ اگر ذره ای از وضع حال او خبر می داشتید تصدیق می کردید که نمی تواند بعد از آنچه از دست داده است آرام بماند. من گمان می کنم بهتر است مسئله را از این نظر نگاه کرد. او هنوز فرصت دارد که عوض شود. او هنوز جوان است و زندگی فرصت های زیاد پیش می آورد. گرچه پرنس ناگهان پریشان شد و با لکنت ادامه داد. درباره خالی کردن زیر پای من اصلا نمی فهمم از چه حرف می زنید. بهتر است این بحث را کنار بگذاریم. خوب اجالتاً بگذاریم. گذشته از این که شما در همه حال نمی توانید بزرگواری نکنید. شما با چشم خودتان هم که ببینید باور نمی کنید. لابد حالا مرا خیلی تحقیر می کنید نه؟ برای چه؟ برای اینکه شما پیش از ما رنج کشیده اید و هنوز هم می کشید. مقام رنج به همه کس داده نمی شود. نه برای اینکه لیاقت این رنج ها را ندارم. کسی که بیشتر رنج کشیده حتما لیاقت شأن شکست دلی را دارد. آگلایا ایوانوونا وقتی توضیحات شما را خواند می‌خواست شما را ببیند ولی ایپولیت چنان که گفتی می‌کوشید این بحث را هر چه زودتر عوض کند حرف او را برید. او این دیدار را عقب می‌اندازد. نمی‌تواند. می‌فهمم. راستی شنیدم که شما خودتان این یاوه‌های مرا به صدای بلند برایش خوانده اید. اینا حقیقتاً در حال هذیان نوشته و کرده شده است. آدم باید نمی‌گویم سنگدل. این برایم اسباب سرشکستگی می‌شود. باید بگویم کودکانه خودپسند و تلافی‌جو باشد که مرا از بابت این توضیحات سرزنش کند و آن را به صورت سلاحی علیه من به کار ببرد. خیالتان آسوده باشد. منظورم شما نیستید. ولی من متاسفم که شما ارزش این توضیحات را انکار می کنید. ایپولیت، اعتبار آنها از صداقت آنهاست و می دانید حتی خنده آورترین جنبه های آن که البته زیاد هم هستند. اخم ایپولیت به شدت در هم رفت. با رنج شما جبران شده است چون اعتراف به آنها هم خود رنج کمی نبوده و جسارت بسیار می خواسته و فکری که ضمن نوشتن آن محرک شما بوده علی‌رغم ظاهر کار حتما شالوده والایی داشته است. هرچه بیشتر می گذرد من آشکارتر به این عقیده پی می برم. قسم می‌خورم من بر شما قضاوت نمی‌کنم. عقیده‌ام را می‌گویم و چقدر افسوس می‌خورم که آن شب ساکت ماندم. ایپولیت سرخ شد. لحظه‌ای به فکرش رسید که پرنس صادقانه حرف نمی‌زند و می‌خواهد به دامش بیندازد. اما در چهره او که نگاه کردید نمی‌تواند در صداقتش تردید کند و چهره‌اش درخشان شد. ایپولیت گفت با همه این حرف‌ها باید مرد، ولی داشت می‌افزود آدمی مثل من باید بمیرد. ولی گفت تصورش را می کنید که این گانیشگاه شما دست از سر من بر نمی دارد. در جواب من در آمد که هیچ معلوم نیست 3-4 نفر از همان کسانی که مطالب کتابچه مرا شنیدند پیش از من نمیرند. خیال می کند که اگر چنین اتفاقی بیفتد دل من خنک خواهد شد. اولا که چنین اتفاقی نیفتاده است، اما فرض کنیم که 3-4 نفر یکی یکی پیش از من بمیرند. شما خودتان بگویید مرگ آنها چه تسلایی برای من می تواند باشد. او قیاس به نفس می کند. از این گذشته کارش از این حرفا گذشته. حالا دیگر رو که راست به من بد و بیراه می گوید آدم حسابی در این شرایط باید بی سر و صدا بمیرد و این بازی های من فقط نشان خودخواهی است. جدا که فوق‌العاده است. یعنی اینجور فکر کردن و این حرف آقا خودش از خودخواهی نیست؟ چه ظرافتی؟ یا بهتر است بگویم در این حال خشونتی بسیار خرکی در این خودخواهیشان پنهان است و آنها نمی توانند آن را با همه آشکاریش بیان کنند. ببینم پرنس، شما ماجرای مرگ استپان گلبوف را در قرن 18 خوانده اید؟ گرداننده توطئه‌ای که بر ضد پتر کبیر چیده و کشف شد. من اتفاقا دیشب آن را می‌خواندم. کدام استپان گلبوف؟ همون که در دوران پتر کبیر به سیخش کشیدن. آه بله خدایا میدانم. 15 ساعت پالتو به تن در سرما روی سیخ ماند و با جسارت و غرور عجیبی مرد. بله خواندم. چطور یاد او افتادید؟ خدایا اینجور مرگ رو نصیب بعضی میکنی و امثال مرا لایق آن نمیدانی. شاید شما فکر میکنید که من نمیتوانم مثل گلبوف بمیرم. بله؟ پرنس دست پاچه شد و گفت نه این چه حرفی است. منظور من فقط این بود که شما منظورم این نبود که شما به گلبوف شباهت ندارید. بلکه شما اگر در آن زمان بودید بیشتر میفهمم. میخواستید بگوید که بیشتر به استرمان وزیر پتر کبیر که آلمانی تبار بود و بعدها مغضوب شد و ملکه آنا ایوانوونا او را به سیبری تبعید کرد و او در سن 61 سالگی در تبعید مرد. شباهت می داشتم تا به گلبوف. پرنس با تعجب پرسید کدام استرمان؟ ایپولیت زیر لب گفت استرمان دیگر که دیپلمات بود، همان استرمان پتر کبیر. این را گفت و بعد ناگهان پریشان شد و بعد مدتی مبهوت ماند. پرنس بعد از مدتی مکث ناگهان گفت وای نه منظورم این نبود. مثل اینکه شما مرا نه من هرگز شما را استرمان نمی دانم. ابروان ایپولیت در هم رفت. پرنس ناگهان با لحنی که پیدا بود می‌خواهد گفته خود را اصلاح کند گفت: حالا چرا اینجور تأکید می‌کنم؟ برای اینکه مردم آن زمان، قسم می‌خورم این موضوع همیشه اسباب تعجب من بوده. هیچ شباهتی با مردم امروز که ما این نداشتند. اصلا انگار از نژاد دیگری بودند. مردم آن دوران یک فکر بیشتر در سر نداشتند، حالان که مردم زمان ما اعصاب ظریف‌تری دارند و رشد فکری بیشتری کردند. حساس‌ترند و در این حال دو سه فکر در سر دارند. انسان امروز فکر وسیع‌تری دارد و قسم می‌خورم همین مانه می‌شود که مثل آدم‌های آن روزها یک پارچه باشد. من حرفی که می‌زدم فقط به این معنی بود و نه. میفهمم شما برای اینکه از روی سادگی دلتان حق را به من ندادید حالا میخواهید هر جور شده از من دلجویی کنید. شما راستی راستی بچه اید. پرنس، با این همه من میبینم که شما همه با من طوری رفتار میکنید که انگاری من یک ظرف چینی هستم. نه پرنس، ابدا ناراحت نباشید، نرنجیدم. به هر حال بحث مضحکی بود. شما بعضی وقتا یک بچه درست حسابی میشوید، ولی میدانید من شاید دوست میداشتم چیزی بهتر از اوسترمان باشم. برای اوسترمان رستاخیز ارزشی نمیداشت، ولی خب میبینم که من باید هر چه زودتر بمیرم وگرنه خودم. خب راحتم بگذارید. حالا بسیار خب. حالا خودتان به من بگویید. به عقیده شما من بهتر از چطور بمیرم؟ منظورم این است که چطور بمیرم که با فضیلت بیشتری همراه باشد. ها؟ بگویید. پرنس با لحنی نرم و آهسته گفت: از جلوی ما که میگذرید شادکامی ما را بر ما ببخشایید. فکرش را میکردم. بله حتما منتظر چیزی در همه مایه ها بودم، ولی شما، ولی خودمانیم شما. خب خب، چه آدم های بلیغ و زیباگویی. خدا نگهدار، خدا نگهدار. 6. صفحه 831. گزارش واروارا آلداریانوونا به برادرش در خصوص ضیافتی نیست که قرار بود در ویلای یپانچین ها برگزار شود و بلاکونسکایا نیز در آن دعوت داشت درست بود. این مهمانی از قضا همان روز بود، ولی واروارا آلداریانوونا این اطلاع را نیز با اطمینان بیش از آنچه میبایست داده بود. درست است که این امرندکی با عجله و حتی دستپاچگی صورت میگرفت که البته نابجا بود، ولی علت این دستپاچگی آن بود که هیچ کار این خانواده مثل همه نبود. توضیح این حال را میشد در بیشکیبی الیزافتا پرایفیونا یافت که دیگر میل نداشت تردید داشته باشد، و نیز در این که دست و دل او و شوهرش هر دو در هوای سعادت دختر دلبندشان سخت میلرزید. از این گذشته بلاکونسکایا هم به راستی زود پترزبورگ را ترک میگفت، اما از آنجا که حمایت او در محافل نوجبا اهمیت کمی نداشت و نیز از آنجا که امید میرفت که او نسبت به پرنس لطفی نشان دهد، پدر و مادر آگلایا حساب میکردند که جامعه بزرگان نامزد آگلایا را با معرفی پیرزن متنفذ با جان و دل خواهد پذیرفت، و در نتیجه اگر هم در این وصلت چیزی نامتعارف یا ناجور وجود داشته باشد، اگر حامی داماد پیرزن باشد آن چیز بسیار کمتر نامتعارف یا ناجور جلوه خواهد کرد. مشکل فقط این بود که پدر و مادر خود نمی توانستند بفهمند که آیا چیز عجیب یا ناجوری در این وصلت وجود دارد یا نه، و اگر وجود دارد تا چه اندازه نامتعارف یا ناجور است. اهمیت رأی دوستانه و صادقانه اشخاص صاحب نفوذ و صاحب صلاحیت درست از آنجا بود که با این رفتار خاص آگلایا هنوز هیچ چیز به طور قطع مشخص نشده بود، اما در همه حال پرنس را میبایست دیر یا زود به جامعه نوجبا وارد کنند و او از راه و رسم این جامعه کوچکترین اطلاعی نداشت. خواسته اینکه میخواستند نشانش بدهند قرار بود مجلس بسیار خصوصی باشد. فقط عده کمی از دوستان نزدیک خانواده در آن شرکت میکردند. از بلاکونسکایا که بگذریم، جز یک بانو که همسر آقای بسیار متشخص و والا مقامی بود کسی نمی آمد، و از جوانان می شود گفت که حساب کسی را جز یوگنی پاولویش نکرده بودند و او قرار بود بلاکونسکایا را همراهی کند. پرنس از نزدیک به 3 روز پیش شنیده بود که بلاکونسکایا قرار است در مهمانی شرکت داشته باشد، اما تازه همان شب پیش دانسته بود که مهمانی رسمی است و با تشریفات. البته متوجه شده بود که اعضای خانواده همه در جوش و جلایند. از پاره‌ای کنایه‌ها و بعضی حرف‌های آنها که بوی نگرانی می‌داد، حتی پی برده بود به اینکه دل مشغولی آنها از اثری است که ممکن است او بر مهمانان بگذارد. اما یپانچین‌ها هر یک به دلیلی معتقد بودند که پرنس به قدری ساده است که نمی‌فهمد که موجب این گونه نگرانی‌ها هم اوست. به این سبب بود که به دیدن او تشویشی گنگ در دل احساس می کردند. اما اجالتاً به واقعی که مقدماتش داشت آماده می شد هیچ اهمیتی نمی داد. ذهنش به چیز دیگری مشغول بود. آگلایا هر ساعت بهانه جوتر و گرفته تر می شد و پرنس از این حال مستاصل شده بود. وقتی دانست که یودمی پاولوویچ نیز خواهد آمد بسیار خوشحال شد و گفت اتفاقاً مدتی است می خواهد او را ببیند. معلوم نبود چرا هیچ کس از این حرف پرنس خوشش نیامد. آگلایا با اوقات تلخی او را گذاشت از اتاق بیرون رفت و تازه مدتی از شب گذشته نزدیک نیمه شب که پرنس داشت به خانه می رفت ضمن مشایعت او فرصتی پیدا کرد که چند کلمه خصوصی با او حرف بزند. دلم می خواست که فردا تا غروب اینجا نباشید و شب هم وقتی بیایید که این مهمان ها همه آمده باشند. امیدوارم یادتان باشد که مهمان داریم. حرفایش را با بی‌صبری و لحنی بیش از اندازه جدی شروع کرده بود و اولین بار بود که از این مهمانی حرف می زد. فکر مهمانی برای معرفی پرنس برای او نیز دشوار بود. این چیزی بود که دیگران هم فهمیده بودند. شاید با بیتابی میخواست با پدر و مادرش در این خصوص بگو مگو راه اندازد، اما خودپسندی و حیامانه نشد. پرنس فوراً دانست که آگلایا نیز از بابت او نگران است، اما نمیخواهد نگرانی خود را بروز دهد و همین باعث شد که ترس در دلش افتاد. بله، خودم را هم دعوت کردی. آگلایا آشکارا از آنچه می‌خواست بگوید ناراحت بود. ناگهان بیان که خود بداند چرا، سخت به خشم آمد و عاجز از خودداری گفت: ببینم، می‌شود یک بار جدی با شما حرف زد؟ یک بار در تمام عمر؟ پرنس با زبانی الکن گفت: چرا نشود؟ گوشم با شماست، خیلی خوشحالم که صدایتان را بشنوم. آگلایا باز اندکی ساکت ماند و با بیزاری آشکار شروع کرد: من نخواستم در این خصوص با آنها جر و بحث کنم. در بعضی موارد حرف حساب هیچ جور به گوششان نمی‌رود. مادرجانم به رسومی پایبند است که همیشه دل مرا به هم می‌زده. پدرجانم که هیچ، از او نمی‌شود انتظاری داشت. دل مادرجانم البته پر از احساس‌های شریف است. اگر جرأت دارید از او بخواهید کار نادرستی بکند تا ببینید. و با این همه در مقابل این آدم‌های حقیر تسلیم می‌شود. صحبت بلاکونسکایا را که اصلاً نمی‌کنم. پیرزن بدجنسی است و اخلاق زشتی دارد، اما باهوش است و می‌تواند همه را در اختیار آورد. دست کم این کار را بلد است. وای که دل آدم آشوب می شود و چه مضحک است. ما همیشه جزو آدم های متوسط بوده ایم. از هر نظر که فکر کنید. حالا نمی فهمم چه شده که می خواهیم خودمان را میان اشراف جا کنیم. خواهران هم غیر از این نمی کنند. پرنس شچ دیوانه ایشان کرده. حالا شما چرا از این که یوگنی پاولوویچ می آید خوشحالید؟ پرنس گفت: ببینید آگلایا، من احساس می کنم که شما از بابت من نگرانید که بند را به آب دهم. آگلایا سرخ شد و برآشفت. من میترسم؟ از بابت شما چرا بترسم؟ حتی اگر رسوایی به بار آورید، به من چه مربوط است؟ من چرا نگران باشم؟ از این گذشته، این چه جور حرف زدن است؟ بند را به آب دهم یعنی چه؟ چطور میتوانید این اصطلاح عامیانه را بر زبان آورید؟ این اصطلاح را دانش آموزان به کار میبرند. بله، بچه های مدرسه، اصطلاح زشتی است. ظاهرا خیال دارید فردا هم مدام همینجور دورفشانی کنید. خب، امشب در فرهنگ لغتتان بگردید و تا میتوانید از اینجور واژه های رنگین جمع کنید. اینجور خوب میان مهمان ها گل خواهید کرد. افسوس خوب بلدید چطور به مجلسی وارد شوید و جلب توجه کنید. این هنر را از کجا یاد گرفته اید؟ نمیدانم بلدید جایی که همه چشما به شما دوخت است یک فنجان چای را مثل آدم از سینی بردارید؟ خیال میکنم بلدم. چه حیف، چون اگر بلد نبودید فرصت مناسبی بود که خوب بخندم. سعی کنید دست کم آن گلدان چینی را که در سالن هست بیاندازید و بشکنید. میدانید این گلدان مال خود چین است و خیلی گران. خواهش میکنم بشکنیدش. هدیه ایست که به مادرجانم دادند. مادرجانم از قصه دق خواهد کرد و جلوی همه به گریه خواهد افتاد، چون این گلدان به جانش بسته است. یک حرکت از همین حرکت ناشیانه ای که همیشه میکنید کافی است. یک تنه به آن بزنید، اصلا به عمد کنار آن بنشینید. به عکس سعی میکنم که هرچی بیشتر از آن فاصله بگیرم. متشکرم که هشدارم دادید. پس از همین حالا میدانید که از این حرکات غافلانه خواهید کرد. یقین دارم که باز موضوعی را مطرح خواهید کرد. یک موضوع خیلی جدی، فاضلانه، خیلی سطح بالا، خیلی برازنده. فکر میکنم اگر موضوع نامربوط باشد خیلی بی‌معنی میشود. خیلی احمقانه. آگلایا که دیگر طاقت نداشت با غیظ گفت: خوب گوش کنید چه میگویم. اگر فردا باز حرفی مثل مجازات اعدام یا وضع اقتصادی روسیه یا مثلا زیبایی که دنیا را نجات خواهد داد سبز کنید، البته من خیلی کیف خواهم کرد و خیلی خواهم خندید. ولی از همین حالا به شما بگویم دیگر جلوی چشم من نیایید. شنیدید؟ این حرفم جدی است. این دفعه واقعا جدی است. تهدیدش به راستی جدی بود، به حدی که در لحنش چیزی غیرعادی محسوس شد و در نگاهش برق عجیب پدید آمد، چنان که پرنس تا آن روز در او ندیده بود و این آثار هیچ شباهتی به شوخی نداشت. خب ببینید، شما با این حرفایتان کاری کردید که من حالا حتما شروع می‌کنم حرف زدن و شاید حتی گلدان را هم بشکنم. پیش از این هیچ واهمه ای نداشتم و حالا از همه چیز می ترسم. حتما بند را به آب خواهم داد. پس ساکت باشید، آرام بگیرید و حرف نزنید. ممکن نیست. اطمینان دارم که ترس مرا به حرف زدن خواهد انداخت و گلدان را هم از ترس خواهم شکست یا پایم خواهد لغزید و به زمین خواهم افتاد. به هر حال واقعی نظیر اینها اتفاق خواهد افتاد. آخر اینها سابقه دارد. امشب همش خواب همین را خواهم دید. چرا حرفش را زدید؟ آگلایا نگاهی پر اندوه به او انداخت. عاقبت گفت: می‌دانید بهتر است فردا اصلا نیایم. تمارز می‌کنم و کار به خیر خواهد شد. آگلایا به افر زمین کوفت و رنگش از خشم سفید شد. خدایا، آخر کسی چنین چیزی دیده؟ آقا نخواهد آمد. حالا که مجلس مخصوصا برای او، وای خدای من. این هم فایده است که طرف آدم یک مرد خل بی‌فکر مثل شما باشد. پرنس فوراً به میان حرفش پرید. خب میایم و قول میدم که تا آخر شب لب از لب بر ندارم و این کار رو خواهم کرد. مرحبا، این کار خوبی است. الان گفتید تمارز میکنم. این اصطلاحات رو از کجا پیدا میکنید؟ مثل اینکه از اینجور حرف زدن لذت میبرید. ببینم سر به سرم میگذارید. ببخشید، این هم یکی از اصطلاحات شاگرد مدرسه هاست. دیگر تکرارش نخواهم کرد. خوب میفهمم که شما از بابت من میترسید. چرا اوقاتتان تلخ می شود؟ من خیلی خوشحالم که نگران حال من باشید. باور نمی کنید که من حالا چقدر می ترسم و حرفای شما چقدر خوشحالم کرد. ولی باور کنید ترس من همینقدر هم که باشد هیچ اهمیتی ندارد. می گذرد. باور کنید آگلایا، در حالی که خوشحالی ماندنی است. نمی دانید این رفتار کودکانه شما را چقدر دوست دارم. کودک اینقدر خوب و مهربان. وای آگلایا، شما نظیر ندارید. آگلایا البته انتظار می رفت براش روبد و در واقع هم چیزی نمانده بود که پرخاش کند، اما ناگهان احساسی که خودش نیز انتظارش را نداشت به لحظه دلش را فرا گرفت و ناگهان پرسید: پس شما حرفایتون به امروز من را به دل نگرفته اید و یک روزی بعدها از بابت آنها ملامتم نمی کنید؟ بس کنید، این چه حرفی است؟ چرا باز رنگتان سرخ شد؟ ببینید باز نگاهتان غمناک است. شما آگلایا، حالا گاهی نگاهتان پر از غم می شود. پیش از اینها هرگز نگاهتان اینطور نبود. من می دانم چرا این؟ ساکت باشید، دیگر چیزی نگویید. نه، بهتر است بگویم. خیلی وقت است که می خواستم این را به شما بگویم. پیش از این هم گفتم، اما این کافی نبود.